خب
بسم الله الرحمن الرحیم. عن جابر جعفی عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول الله تعالی یا عبدی حتم علی نفسی الله یسألنی عبد بحق محمد بأهل بيته إلا غفرت له ما كان بيني وبينه. روایتی براتون آوردم از مجلس 25 اعمالی مفید. بله، از مجلس 25 اعمالی مفید که این روایت رو مشخصا انتخاب کردم به خاطر نزدیکی این جلسه از درسمون با روز اربعین. خیلی دلم میخواست در این روایت خیلی حرف بزنم، این مقدار نکات فلسفی که به نظر من برای فهم روایاتی مانند این خیلی اهمیت داره رو با هم دیگه مطرح میکردیم، ولی دیگه خیلی بیش از حد دیر شد. اجازه بدید من از اون بحثا صرف نظر کنم، فقط متن روایت رو براتون بخونم که خیلی خواندنیه، خیلی خواندنی. فقط یک اشاره کوچکی بکنم به اربعین. راستش رو بخوام بگم درباره این موضوع هم میخواستم حرفهایی بزنم که بازم چون خیلی حرفهای دیگه زدیم اجازه بدید من از اونها هم صرف نظر کنم. اما از قدیم الایام یه نکته‌ای خیلی همیشه ذهن منو به خودش مشغول می‌کرد که بدم نمیاد اون نکته رو با شما هم در میون بگذارم و احتمالاً پیش از این هم گفتم، بعد از این هم حتما زیاد از من خواهید شنید. در روایت خیلی معتبری آمده که خیلی معتبر این روایت، تو خصال صدوق هم میتونید اینو پیدا کنید، ولی اصولا روایت خیلی مشهوریه. در روایت خیلی معتبری آمده که حالا گویا از یکی از امامان امام صادق باشه یا یکی دیگه از ائمه در همون حدود، که علامت مؤمن 5 چیزه. علامت مؤمن 5 چیزه. من الان مطمئن نیستم همه این 5 تا یادم باشه، میگم ببینم کدومش یادم. یکیش افشاء سلامه، اگه اشتباه نکنم، سلام رو بلند گفتن و حالا یه کمی عمیق‌تر بگیم سلام رو فاش کردن، این خودش خیلی معنی داره. یکی دیگه بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند گفتن. یکی دیگه انگشتر عقیق به دست کردن. شد 3 تا اگه اشتباه نکنم. یکی دیگه شانه و مسواک به همراه داشتن. نمیدونم حالا، شاید من قاطی جانم. حالا بذارید پنجمیشو بگم که اصل صحبت منه، خیلی حالا بحثی ندارم. یکی دیگهش حالا شاید افشای سلام نباشه، همینه که ایشون میفرمایند. من افشای سلام رو کمی با تردید گفتم، ولی یکی دیگه شانه و مسواک به همراه داشتنه. و پنجمی که گویا از همه مهمتر هست، زیارت اربعین. روایت شما هم همینو میگه خانم مرادی؟ آها، زیارت اربعین هم بود؟ خیلی خوب، شاید حالا همین باشه، نمیدونم، من پس بعد دوباره نگاه بکنم. به هر حال چی؟ شاید بعید نیست، حتما ممکنه. قرار از این که حالا اونی که به بحث ما مربوطه همون زیارت اربعینه. من خیلی به این مسئله در جوونیام فکر میکردم که حالا چرا زیارت اربعین علامت مؤمنه؟
چرا زیارت عاشورا علامت مؤمن نیست؟ دیگه سوال از این ساده تر. بهترین جوابی که بهش رسیدم، هنوزم جواب بهتر از این راستش بهش نرسیدم. اعتراف میکنم از این جوابایی که از سالها پیش بهش رسیدم هنوز بهتر از این نرسیدم. برخی جوابای خوب دیگه هم در ذیل همین میگنجه، و اون اینه که به نظرم یه فرقیه، عمیق که نگاه بکنیم یک فرقیه بین زیارت اربعین و زیارت عاشورا، و گویا روایت میخواد به همین اشاره کنه. فرق در چیه؟ فرق در اینه که زیارت عاشورا، حالا تعبیر منه، زیارتیه که همه توشن، پر از احساسه، همه رو به خودش جلب میکنه، ارمنیا رو هم میکشه. مثال میخوام بزنم، واقعا هم میکشه، عاشورای دیگه. اما اونی که پیام عاشورا رو میگیره، اونی که با عاشورا زندگی میکنه، اونی که از خامی پیام عاشورا به پختگی میرسه، یعنی این پیام در تمام وجودش مستقر میشه، اونیه که در شیشه بماند اربعین. سحرگه رهروی در سرزمینی همی گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. شراب اولش خیلی ناخالصی داره، ولی اگر بماند، یعنی اگر 40 روز عاشورایی بمانی، یعنی اگر عاشورا، چون 40 بالاخره علائمی داره دیگه، مثلا در روایت داریم کسی که 40 روز نمازشو بخونه دیگه تارک الصلات نمیشه، کسی که 40 روز برای خدا خالص بشه چشمه های حکمت از دلش به زبانش جاری خواهند شد. 40 اصلا 40 سالگی گفتن سن پختگیه، پیامبر در همین سال به پیامبری مبعوث شدن، واقعا گفتن 40 سالگی سن پختگی انسانه، از 40 سال به بعد دیگه انسان ها جوان نیستن، هرچی هستن جوان نیستن. در روایت داریم که 40 سال به بالا مستحبه که عصا دست بگیرن آدم ها. آقای خامنه ای یه وقت می فرمودن که احتمالاً این اشاره به اینه که 40 سال به بعد آدم باید مراقب باشه دیگه زمین نخوره در زندگی فکری خودش، دیگه زمین نخوره، با احتیاط باید دیگه بره جلو. اینا همه نکاتیه که در عدد 40 وجود داره. این بحث عرفانی و فلسفی خیلی عمیقیه که من الان نمیخوام واردش بشم. گفت و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10، بازم میخواست تأکید کنه که تو 40 یک نکته ای هست. فتم میقات ربهی 40 لیله، این فتم میقات ربهی 40 لیله به نظر میاد هیچ نکته ای توش نیست، الا اینکه میخواد بگه در خود 40 یک خاصیتی هست، وگرنه و وعدنا موسی 30 لیله و اتممناها به 10. خب هر بلا نسبت هر نادانی میدونه که 30 و 10 میشه 40 تا دیگه. دیگه برای چی دوباره تکرارش میکنی؟ چیه نکته ای تو اینه؟ خب 30 شب بود، 10 شب هم اضافه شد، خیلی خوب، بسیار خوب. میخواد بگی که خداوند میخواد به یکی مثلا میترسه که بندگانش 30 و 10 40 نفهمن، مثلا 30 و 10 میشه 40 اینو نفهمن، که باید در وحیش که به پیغمبر خاتم میفرسته بگه فتم میقات ربهی 40 لیله. خب اینو که ما فهمیدیم 30 و 10 میشه 40، چه نکته ای در این جمله است؟ تنها نکته ای که به نظر میاد همینه که خداوند میخواد به ما کد بده، علامت بده که آقا خود 40 یک خاصیتی است. حالا وجود شناسی انسان اینو میگه، تربیت انسان اینو اقتضا میکنه، من وارد این بحثا نمیشم، ولی در 40 مطلبی است. عرفا هم برای سیر و سلوک هاشون چله نشینی میکنند، اینو از جایی کشف کردن که این بهترین یا به تعبیر اپتیموم عددیه که میتونن پیدا کنن برای تربیت خودشون و طی کردن مناسک تربیتی انسان. همه اینا بمانند، نکته به نظرم ولی همینه. اربعین میخواد اینو به شما بگه که عاشورا که میای خب خامی، با احساسات میای خوبم هست، همم میان، اما شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند اربعین. اونی که 40 روز عاشورایی باشه، یعنی بتونه اندیشه عاشورا رو در زندگی خودش محقق کنه، همچنان که امام سجاد علیه السلام میفرمود کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا. نه اینکه عاشورا یه احساسیه که حالا ما میایم به خاطرش سینه زنی میکنیم. عاشورا خود زندگیه، فلسفه زندگی ماست. کسی که بتونه 40 روز عاشورایی زندگی کنه، 40 روز حسینی باشه و به 40 حسینی برسه، اونه که مؤمنه. مؤمن. این پاسخی بود که من در دوران جوانیم به این مسئله رسیدم و در طول زمان فقط پخته تر شد این جواب برای من که ببین عرفا هم همینو میگن، تربیت انسان هم همینو میگه. ولی اصل سوال این بود که انگار این روایت میخواد بگه عاشورا خوبه ولی تازه شروعشه، اونی که عاشورایی بماند و عاشورا در او مستقر بشود، اربعین، اونه که مؤمن حقیقیه. دلم نیمد این روایت رو، یعنی این نکته رو برای شما نگم و حالا گفتم دیگه. در حال اربعین رو خیلی خیلی جدی بگیرید. زیارت اربعین از علام از علائم مؤمنه. و حالا شما میبینید، حالا نکته بامزدش هم همینه، خیلی ها زیارت عاشورا میکنند ولی چند نفر عاشورا فلسفه زندگیشونه؟ به همین سوال جواب بدید. خیلی ها زیارت عاشورا میکنند ولی چند نفر بعد از فروکش کردن هیجانات، بعد از خوابیدن غبارها، بعد از گذشت زمان، همچنان عاشورایی هست؟ به این سوال جواب بدید. خب عاشورا خیلی پر عظمته، گفتم ارمنی و حتی گبر و کافر رو هم به خودش جلب میکنه، واقعا هم جلب میکنه، ولی چند نفر عاشورا میشه زندگیشون؟ اونا اهل اربعینن به نظر من، اونا اهل اربعین. خب این روایتی که براتون آوردم زیاد ربطی به حرفی هایی که زدم نداره، ولی در اعمالی مفید این جاهاش که من داشتم نگاه میکردم بهترین روایتی بود که میتونستم براتون بخونم. من این روایت رو براتون میخونم، آخر کلاس بهم یادآوری کنید، یک نکته دیگرم بگم آخر کلاس. الان روایت رو بخونم و وارد بحث خودمون بشیم. میگه جابر جعفی عن ابی جعفر محمد ابن علی ابن الحسین از امام باقر، عن ابیه از پدرش امام سجاد، عن جدهی یعنی از پدرش امام حسین علیه السلام یا از امیرالمؤمنین روایت کرده، خیلی تفاوتی نمی کنه، که قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر این روایت رو گفت که انهو اذا كان يوم القيامه وسكن اهل الجنه الجنه واهل النار نار مكث عبد في النار 70 خريفا. پیامبر فرمود وقتی روز قیامت بشه و اهل بهشت در بهشت سکنا بگزینند و اهل آتش هم در آتش مسکن بگزینند، یه بنده ای هست که 70 خریف در آتش میماند. کسی میدونه خریف چیه؟ نه، خریف کسی میدونه چیه؟ خب عجیب نیست چون خود پیامبر توضیح دادن. فمیدن ولخریف و سبعون سنه،
خریف یعنی 70 سال راه. 70 سال. 70 سال. حالا سالشو من نمیدونم، از اون سالهای قیامته که هر روزش معادل 50,000 سال ماست، یا حالا خیلی مهم نیست، شما 10 دقیقه هم بتونی آتشو تحمل کنی به نظرم هنر کردی. سال و ماهش پیشکش. گفت بنده 70 سال در آتش میماند، مکسه عبدون فنار 70 خریفن و الخریف و 70 سنه. ثم بعدش انهو یسأل الله عز و جل، بعدش بعد از این که این عذاب ها بر او وارد شد، یه نقطه‌ای در وجود او بعد از این عذاب ها، حالا یا از اول توش بوده، بالاخره هر چی که هست، یه نقطه‌ای در وجود او متجلی میشه، یه چیزی تو وجودش بوده و اهل آتشه، ولی یه چیزی هنوز تو وجودش هست که نتیجهش این میشه که انهو یسأل الله عز و جل، شروع میکنه به دعا کردن به درگاه خدا و یونادی و خدا رو ندا میده، یعنی از دور با خدا حرف میزنه، معلومه دیگه چون جزء بندگان مقرب که نیست، دوره، و خدا رو ندا میده، فیقول، و اینجوری ندا میده که یا رب، ای رب، معلومه اینجا ربوبیت خدا برای این بنده حالا دیگه داره پررنگ میشه، یا رب اسألک، از تو سوال میکنم. خب وقتی ربوبیت پر رنگ شده، گدائی خودش هم براش معنا گرفته دیگه. اسألک، از تو سوال میکنم، به حق محمد و اهل بیتهی لما رحمتنی، صلواتی بفرستی. میگه ای رب از تو سوال میکنم به حق پیامبر و اهل بیتش که به من رحم کنی. فیوح الله جل جلاله الی جبرئیل، بعد خداوند جل جلاله به جبرئیل وحی میکنه، ان احبت الی عبدی فخرجه، نزول کن، پایین برو، هبوط کن به سوی بنده من. اینا هم اون نکات فلسفی بود که من میخواستم دربارش حرف بزنم، که چرا به جبرئیل میگه احبت، اصلا معنی هبوط جبرئیل اصلا چی از در فلسفی، اینا بگذاریم ازش. میگه برو پیش این بنده من، پایین برو و اونو خارجش کن از آتش. فیقول جبرئیل به خدا میگه فکیفلی بالهبوط فی النار، که من چجوری برم تو آتش. اینا همه اون نکات فلسفی بود که گفتم حالا بلش کن دیگه، بحثای دیگه ای قسمتمون بود. فیقول الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی میگه انه قد امرتها ان تكون عليك بردا و سلاما، من امر کردم به آتش که بر تو سلامت و سرد بشه. اینجا هم باز نکات خیلی جالب فلسفی احیانا داره. قال فیقول یا رب فما علمی به موضعه، حالا کجا پیداش کنم، حالا آتش سرد بشه کجا پیداش کنم. این هم نکته ایه، چه معنی داره که جبرئیل با اون مقامش اصلا ندونه این طرف کجاست، فقط خدا میدونه اون کجاست. چه نکته ای، چه وجود شناسی اینجا هست. اینم بماند، خیلی هم چیز نشد که ما حرفای دیگه زدیم، همینا رو من میخواستم توضیح بدم، همین نیم ساعت رو شاید طول میکشید دیگه، شاید یه حکمتی هم توش بوده. به هر حال گفت من از کجا پیداش کنم. فیقول، خدا بهش میگه که انهو فی جب من السجین، خدا بهش آدرس میده، میگه او در یه چاهیه در پایین ترین مراتب جهنم، مثلا حالا یه جایی تو جهنم سجین، برو پیداش کن. فیحبت جبرئیل الی النار فیجده، الحمدلله پیداش میکنه، معقولا علی وجهه، پیداش میکنه در حالی که در بند و زنجیره، در قل و زنجیره و به رو افتاده توی آتش، یعنی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. فیخرجو،
از آتش بیرونش میاره. فیقف بین یدی الله عز و جل، بعد اون بنده در برابر خداوند میسته. باز اینجا نکات فلسفی هست که من نمیخوام واردش بشم. این همه توضیحات خیلی خوب فلسفی داره، یعنی چی در مقابل خدا میسته اون بنده. فیقول الله تعالی، بعد خدا بهش، خدای تعالی بهش میگه یا عبدی، ای بنده من، کم لبست فی النار تناشدنی، چند وقته که در آتشی و منو ازم درخواست میکنی و میخوای خلاص بشی، خلاصه چند وقته؟ فیقول یا رب ما احسیتو، میگه حسابشو نکردم. اینم نکته داره توش، اینم نکته داره که حسابشو نکردم یعنی چی، مثلا چرا خدا این سوال رو ازش میکنه. فیقول الله عز و جل له، بعد خداوند عز و جل بهش اینو میگه، اما بدان و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، قسم به شکست ناپذیری و عظمتم، شکوهم، جلالو چی بگیم؟ بگیم شکوه. قسم به اون شکوه و شکست ناپذیری خودم. لولا ما سألتنی به حقهم اندی لأتلتو هوانک فی النار، قسم به عزت و جلالم، اگه منو به حق اونها قسم نمیدادی همچنان در آتش خار و ذلیل نگهت می‌داشتم. ولکن نهو، اما ولکن حتم علی نفسی، حتم کردم بر خودم که این افاز نکهایی توشه، الله یسألنی عبد به حق محمد و اهل بیتهی، اللهم صل علی محمد. میگه حتم کردم بر خودم که کسی منو نخواند و از من سوال نکند به حق پیامبر و اهل بیتش، الا غفرت له ما کان بینی و بینه، مگر اینکه بیامرزم آن چیزی که ما بین من و او هست، بیامرزم. وقد غفرت لك اليوم، و امروز تو رو آمرزیدم، ثم یؤمر بهی الی الجنه، بعد بهش دستور میده که به بهشت برو. اجازه بدید دیگه درباره این روایت بیش از این صحبتی نکنم، بعد هرچی نگیم بهتره. همینقدر گفته باشم که به نظر من آدم تا این روایات رو نخواند دو چیز رو نمیفهمد، یا وقتی خواند لااقل میفهمد که دو چیز رو نفهمیده تا الان. یکی این که در عاشورا چه اتفاقی افتاد، چون اهل بیت، توجه کنید، اهل بیت، درست همه خاندان پیامبر معصومانش اهل بیت به حساب میان، ولی گایم اهل بیت به طور خاص به پنج تن گفته شده. یه روایتی هست توی همین درسای سوره شعرا، درسای سوره شعرا هم من این روایت رو آورد گفتم، امام نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، میگن ایشون هر وقت میخواست خیلی دعا کنه به درگاه خداوند، پیامبر رو، خداوند رو به پیامبر، امیرالمؤمنین، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین قسم میداد و میگفت ما خاندان پیامبر هممون اینجوری هستیم، وقتی حاجت خیلی بزرگی داریم از این پنج نفر اسم میبریم پیش خدا. روایت دیگه ای هم داریم که یعنی خود ائمه ما به این پنج تن متوسل میشدن در دعاهاشون. اونها این توسل یعنی چی؟ اینه اون بحث مردفکنی که وجود داره. و اهل بیت قدر متیقن متیقن متیقنش اینه که این به این پنج تن اطلاق میشه. به این پنج تن قدر متیقنش اینه. در این موردم در ایستاده در باد صحبت کردم، ذیل اون آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، و روایات فراوانی رو از شیعه و سنی برای شما نقل کردم که به چه معنا. حتما این بخش ایستاده در باد رو یه بار دیگه با ملاحظه دقت بکنید. آدم این روایت رو که میبینه تازه میفهمه که ما اصلا نفهمیدیم در عاشورا چه اتفاقی افتاده. بر چه کسی چنین ظلمی رفته؟ نکته دومی که وجود داره اینه که تا این روایات رو نخونیم نمیتونیم بفهمیم اربعین یعنی چی، مرتبط بودن با این اهل بیت یعنی چی، یعنی چی. به هر حال اجازه بدید که من بیشتر دیگه در این باره صحبت نکنم و وارد بحث اصلی خودمون بشیم. خب من جلسه پیش داشتم یه مقدار خاطره برای شما میخوندم و مدار اصلی عرایزم هم این بود که مدار اصلی عرایزم هم این بود که به شما بگم که واقعا چه ظلم بزرگی در این فتنه های اخیر به آقای خامنه ای رفت و فقدان تئوری درست دینی از یک طرف، فقدان درک درست از جایگاه او از یک طرف، فقدان درک درست از موقعیت بسیار دشواری که او درش افکنده شده از یک طرف، دشمنی دشمنان و توطئه‌های دشمنان از یک طرف، نادانی دوستان از یک طرف، چند طرف شد. چقدر افراد رو به قضاوت‌های ظالمانه درباره این مرد نزدیک کرد به اعتقاد من. منتها شما می‌دونید من بنام بر اینه که توی این گفتگوهای سوره طه یک امتزاجی، یک آمیزه، یک معجونی از روایاتی که موقعیت‌های تاریخی قدیم رو برای ما ترسیم می‌کنه و موقعیت‌های فعلی رو با هم دیگه به شما عرضه کنم. امروز هم از همین اعمال مفید، بعدم برای اینکه خیالتون راحت کنم فقط یک کتاب رو انتخاب کردم، از همین براتون میگم. اگر من دارم اعتراف میکنم تحقیق مفصل تاریخی نکردم، که اگر کرده بودم مطمئن بودم، مطمئنم که بحثم خیلی شیرین‌تر از این هم میشد. در واقع دارم روایات دم دست و مسلم رو هی به شما یادآوری میکنم. امروز هم دو تا روایت بسیار قشنگ دیگه از امالی مفید آورده بودم. قشنگ که میگم البته خیلی معمول، یعنی هی شما مشابهش رو شنیدید، ولی به نظر من فایدهش اینه که این چیزایی که من هی نقل میکنم براتون که میگم علی ابن ابی طالب در این موقعیت بود، و اگر شما با این استدلالایی که امروز میگید مثلا آقای خامنه‌ای رو محکوم میکنید، پس به من بگید که علی ابن ابی طالب رو باش کار میکردید. اصل عرایزم هم این استش که اگر شما بصیرت شما نوعی، شماها که نه، اونی که همه ما در واقع، اگر بصیرت کافی نداشته باشیم، تئوری دینی درستی نداشته باشیم، نگاه واقع بینانه نداشته باشیم، در معرض چه خطای بزرگی قرار داریم. برای هزارمین بار این جمله گفته شده رو میگم، 10,000 بار دیگه هم لازم باشه میگم. اصلا شوخی نگیرید اتفاقی بر سر هارون افتاد، کما این که شوخی نگیرید اتفاقی بر سر علی ابن ابی طالب افتاد بعد از پیامبر. بابا موسی رفته میقات برگرده که انهو وقت شکوفایی و تلعلو فرهنگی بنی اسرائیله، موسی رفته میقات رو برگرده، رفته تورات رو بیاره، وقتشه که بازسازی کنیم جامعه بنی اسرائیلی رو. واقعا